اشاره فرمودید، پژوهش رو آقای دکتر اشاره فرمودن،
بله
همه اینها باید دست به دست هم بده که این راه مستمر باشه و ما این رتبه هایی که در جایگاه های رنکینگ های علمی داریم،
بله
علاوه بر اینکه باید حفظ کنیم، باید تلاش کنیم که اولا کاهش بدیم رتبمون رو، ثانیا معطوف به مسائل واقعی داخل کشورمون کنیم. ممکنه ما در جایگاه های علمی و حل مسائل جهانی مقاله هایی که داده میشه که بیشتر معطوف به حل مسائل روز و لبه دانش هست، شاید به مشکلات واقعی کشور ما رو بعضیشون حل نکنن. ما پس ضمن اینکه باید تلاش کنیم برای حفظ جایگاه علمی ما در جهان و در سطح منطقه، باید نگاهمون به داخل باشه، یعنی حل از علم برای حل مسائل گوناگون داخلی که امروزه خب کم نداریم از این مسائل، بحث آلودگی اضافه کنن به مسائل قبلی و همه اینها رو ما نیاز داریم با علم و البته در رأس در لایه‌ای بالاتر از علم، یک مدیریت توانمند و یک سیاست‌گذاری صحیح و بالاتر و بنیادی‌تر از این یک نگاه فلسفی و نظری دقیق به موضوع لازمه که اینها رو به عنوان یک طیف که در رأسش میاد به حل مسئله منجر میشه در کنار خودمون و در دست خودمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع نخبگان و اقتدار علمی کشور به مناسبت شهادت شهید دکتر مسعود علی محمدی و شهید مهندس احمدی روشن، از مؤثرین و کارآمدان برنامه‌های هسته‌ای کشور بودند که جانشون رو تقدیم استمرار این مسیر، تقدیم این کشور کردند. خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی هستیم، پژوهشگر و مدرس مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالکشهر و همچنین جناب آقای دکتر علی طاهری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. من مجدد خواهش میکنم اون پویش رو فراموش نکنید. این پویش چی بود؟ کاهش 2 درجه در مصرف انرژی. من خواهش میکنم، استدعا میکنم از تریبون رسانه ملی خاصه شبکه رادیویی گفتگو، خیلی هم ممنونم از شما. برمیگردیم به استدیو. آقای دکتر طاهری، این شهدا تربیتشون چجوری بوده؟ تفکرشون چجوری بوده که کار به اینجا رسیده؟ یعنی شهادت ایشون، این عزیزان به چه نفع تربیت شدن؟ راه و سلوکشون به چه صورت بوده که ما الان ثمره این شهادت رو در ارتقای دانش خودمون میبینیم، در پیشرفت‌های علمی خودمون میبینیم و خیلی از رهاورت‌های دیگر؟ از شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که من به زبان خیلی ساده عرض کنم خدمت شما، قطعا این عزیزان حتما سر سفره پدر مادرشون رشد و تربیت پیدا کردن، قطعا افرادی بودن که در واقع به جایگاه خودشون و به اهمیت حفظ منافع ملی کشورشون بسیار واقف بودن و این موضوع برشون از اهمیت بوده.
بله.
و در واقع در اینکه این عزیزان چه خصیصه‌های مثبتی داشتن صحبت‌های زیادی شده و جای شکی نیست که در واقع از جایگاه و منزلت بالای این عزیزان برخوردار بودن، هم خودشون قطعا هم خانواده‌هایی که این عزیزان رو تو این مسیر قرار دادن. سخت‌کوشیه در واقع در مرحله اول که ایمان به خداوند، بعد سخت‌کوشی داشتن قطعا و قاطع بودن در رسیدن به اهدافشون، در این شکی نیست. منتها من با اجازتون میخوام یه گریزی بزنم به یه مسئله خیلی مهم هست به نظرم امروز،
حتما
ما در واقع قدردان زحمات این عزیزان باید باشیم به نحوی که از نتایج تلاش‌هاشون بتونیم بهره‌مند بکنیم جامعه رو و کشور رو. و حالا ما در حوزه‌ای که ما مشغولیم، حوزه هسته‌ای، متاسفانه حالا یا خوشبختانه میشه تبلیغات روی بحث چرخه سوخت و نیروگاهی بوده و که خودش بسیار مسئله حائز اهمیتی است با توجه به این بحث انرژی که امروز در کشور ما مطرح هست. منتها حوزه‌های دیگه‌ای که مستقیما با زندگی مردم و در واقع بهبود شرایط زندگی مردم در واقع مرتبط هست هم تو این حوزه‌ها گنجونده شده و بسیار میتونه اینها مسیرهای خیلی خوبی برای درآمدزایی، ایجاد اشتغال در واقع به وجود بیاره که این کمک بکنه به ارتقای کیفیت زندگی مردم و جامعه. من یه سری کیوردها رو فقط عرض بکنم خدمت شما که من توجه شنوندگان عزیز رو جلب بکنم به این موضوع که حتما
این
تو حوزه
که مخواهی اشاره کنید ارزشمنده.
بله، بحث کاربرد پرتوها در حوزه در واقع صنعت، پزشکی، کشاورزی بسیار کاربردهای جذابی داره. ما اینها رو بدون در واقع جهتگیری ذهنی این موضوعات رو مطالعه بکنیم و بسیار میتونه ایده های خیلی خوبی بده که انشالله بتونن توی این مسیر کمک بکنن به تولید محصولات و ارائه خدمات تاثیرگذار. انشالله.
سپاسگزارم. آقای دکتر اصولی، استمرار یک تلاشی نیاز به یک اعتقادی هست، باید اون خمیرمایه حماسی باشه، یعنی هم جوهره اعتقادی باشه، هم خمیرمایه حماسی باشه، هم تفکر جهادی باشه، یعنی همه اینا یک سبد ارزشمندیه که اگر یک کدومش نباشه اصلا این پازل میپاشه. اصلا متوجه ارزم هستین؟ این بسترهای انسانسازی اونم به این شکل در کشور ما چگونه باید باشد تا احمدی روشنها، تا علی محمدیها، تا فخری زادهها باشند در کشور تا اینکه ما دلمون به اونا گرم باشه، دلمون به اونا قرص باشه؟
شهدا ثمره یک نسلی بودند که به نام فرمایش های دکتر یک نسلی بودند که انقلاب کردند، نسلی بودن که شاید این روح عرفانی که حضرت امام دمید در این جامعه باعث شد که اینها پرورش پیدا کنن و به یک نحو خاصی رشد داشته باشن. که امروز ما در عرصه های گوناگون از این تیپ افراد رو داشته ایم در طول این 46 سالی که گذشته. به هر حال افراد مختلفی در حوزه های مختلفی ما از این تیپ افراد که جهادی و حماسی به نام فرمایش شما و با اعتقاد به هدف، اعتقاد به ما جهان غیر مادی، اینها کار کردند و تلاش کردند و ثمرش رو هم برای خودشون به دست آوردن، سعادتمندی که برای خودشون کسب کردند و ثمرات مادی که برای جامعه به ارمغان آوردند. اگر ما برای اینکه در نسل‌های بعدی هم مشابه این افراد رو داشته باشیم، البته به هر حال یک بودش برمیگرده به ویژگی های شخصی افراد و از میان هزاران تن شاید یک نفر، دو نفر، پنج نفر به شکل نخبه و برگزیده ظاهر بشود. ولی به هر حال مسیر جامعه باید همان مسیری باشه که این بزرگواران در اون مسیر حرکت کردن و این مسیر رو ایجاد کردن.
الان من... یکم سخت نیست آقای دکتر این گونه مسیر سازی با توجه به اون حملات فرهنگی، با توجه به شبکه‌های مجازی که جوانان ما رو دارن تسخیر میکنن، با توجه به این که دنیای ما الان دنیای شیشه‌ای شده و با گوشی هوشمند به اون ور دنیا میتونیم وصل بشیم و میتونیم از اونا اطلاعات بگیریم و چه بسا الان اونا در کمینن که اتفاقا خوراکی که مد نظرشونه به ما بدن. آقای دکتر اصولی در این رابطه صحبت کنید.
این عرضم که حالا یه مقدار بحث رفت به سمت بحث‌های نظری‌تر و کلانتر، ولی ما ببینید از جهت نیاز به این راه جوانان ما و نسل جدید ما نیازها رو خودشون می‌بینن. ولی این فرمایش شما اگر ما بپذیریم به این معنی است که پذیرفتیم که راه حق و راه الهی در جهان رو به افول هست، ولی این گونه نیست. یه فرمایش و سوال شما منو مجبور کرد که به یک نگاه فلسفی الهی.
بله آقای دکتر، به هر حال باید محیط پیرامونی رصد بشه دیگه. بله. الان با توجه به همونطور که شما عزیزان اشاره کردید، توسعه تکنولوژی، توسعه بستر آیتی و گسترش ارتباطات الکترونیکی، همه اینا رد و بدل کردن اطلاعاته. شاید اون اطلاعاتی که من دارم ارسال میکنم اون اطلاعاتی نباشه که شما بخواید اونو دریافت کنید، اما من دارم ارسال میکنم.
فرمایش شما صحیح است به این معنی که ما نباید غافل باشیم از این.
بله، بلخص در شبکه جوانان کشور که اینها امید آفرین آینده ما هستن.
امید ما به اینهاست. بله. بله. این بله، فرمایش شما از این جهت درست است که ما نباید غافل باشیم از این شیوه جدید و پیچیده‌ای که در جهان برای تعاملات و ارتباطات بله. راه افتاده و ما هم ناگزیر در این مسیر باید قرار بگیریم و در این مسیر باید زندگی کنیم.
نمیتونیم بگیم چون ما میخواییم آسیب نبینیم پس اصلا تو این مسیر نریم. نمیشه که دیوار بکشیم دور خودمون.
در این مسیر باید باشیم و راه های تکنولوژیکی و کاربردی نحوه مواجهه با چنین پیچیدگی ها و مشکلاتی رو هم از جهت بحث های فناورانه، هم از جهت بحث‌های جامعه شناختی، هم از جهت بحث‌های روانشناختی و حتی دینی ما باید بجوییم و پیدا کنیم. اون عرضی که بنده داشتم قبل از این به شکل بنیادی‌تر و کلی‌تر میخوام یک پشتوانه برای این حرکت‌هایی که در مواجهه داریم داشته باشیم. اون پشتوانه این هست که ما در پیشرفته‌ترین حالت جهان هم که ممکنه 10 سال دیگه از این هم پیچیده‌تر و با توجه به نگرانی شما نگران کننده تر باشه، ولی خداوند به ما قول داده، فرموده که لاغلبن انا و رسولی، من و پیامبرانم حتما غلبه پیدا خواهیم کرد. این حالا به این معنا که در پیشرفته ترین حالت جهان هم ما ضمن این که دغدغه ها و نگرانی های خودمون رو داریم، این اطمینان و این قول رو داریم که راه حق در پیچیده ترین حالت هم قابل پیمودن هست. ما جوانان ما باید ضمن این که تدبیر کنیم ما براشون، بله، کمک کنیم بهشون، ولی امید بهشون بدیم و مطمئن باشند که در بدترین شرایط، حالا با جهتگیری شما هم، باز هم راه برای رفتن راه های حق باز هست.
آیدیتون این الزامات و ضروریات نداره. من عذرخواهی میکنم چون نمیخوام از این محور فاصله بگیریم با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. اینکه من از عرض اتوبان رد بشم بگم خدای توکل برد،
نه
توجه نکنم،
ما از عرض از پل عابر پیاده رد میشیم، ولی مطمئن هستیم یک پشتوانه نظری داریم که در ولو یه روزی ممکنه حتی پل عابر هم تبدیل بشه به یک مثلا کوادکوپتر، ما رو از این ور ورداره ببره اون تا، هی پیچیده تر بشه، دقیق تر باشه، تکنولوژیکی تر باشه، ولی در همه ساحت ها خدا و حق حضور داره.
بله.
به این معنا نیست که در جامعه سنتی است که میتوان، من دقیق تر بگم، درست بود و شهید پروراند و راه حق را پیمود. در جامعه مدرن هم این امکان هست. یعنی ما نگران این نباید باشیم که در جامعه مدرن و فوق مدرن نمیتوان راه حق را پیمود، نمیتوان شهید پروران، نمیتوان الگو داشت و الگو پرورش داد. و به قول بعضی از اهل کتاب در قرآن میفرماید ید الله مغلوله، دست خدا در یک ساعتی بسته است، در یک ساعتی بازه.
بله.
اگر در جامعه سنتی ما
برای اینکه به اون دست بازه برسیم، آقای دکتر، باید یه سری
ما باید تلاشمون رو
میکنیم، تلاشمون رو انجام بدیم و این بسترها رو آماده کنیم.
اصلا یک ذره هم نباید به این تکیه کنیم که ما با تنبلی، با وجود تنبلی ما خدا کمک خواهد کرد. نه،
خدا خیرتون ما بده. تلاش... من همین قضیه رو میخواستم
از ما حرکت نه. از خدا برکت. ما باید تلاشمون رو با مضاعف و با دقت بالاتر ادامه بدیم، ولی این اطمینان رو داشته باشیم که خدا مال جامعه سنتی فقط نیست، خدا مال مدرن‌ترین جامعه ها هم هست.
برای جامعه مدرن هم هست. بله، دقیقاً همینطوره.
حالا بحث ما یکم فلسفی و دینی شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر رسولی. سپاسگزارم. آقای دکتر طاهری، دانشجویان ما در دانشگاه ها به هر حال در یک سن رشد هستن، در یک سن مطالبه گری هستن، در یک سن قیاس و تطبیق هستن. زیادخواه هم هستن، پرتوقع هم هستن. بعد به همین راحتی هم هر چیزی رو نمیپذیرن، به شبکه‌های مختلف هم دسترسی دارن. تا استاد یه چیزی میگه سریع توی گوشی سرچ میزنن، جستجو رو انجام میدن ببینن استاد درست میگه یا نه. من حالا این استاد رو بگیرم یه چیزی بگم، نه اینو اشتباه گفت. متوجه عرضم هستین؟ خب ما تو کلاس اینطور چیزها رو تجربه میکنیم. شهدای هستی، افرادی که الگو هستن، باز میخوام از این کلید واژه وام بگیرم و به دفعات تکرار کنم، عزیزانی که حضورشون، وجودشون، یادشون رفتارزایی هست برای ما و به قول فرمایش و منویات مقام معظم رهبری در حافظه تاریخی ما این ثبت شده. در دانشگاه ها، چون این دانشجویان ما همون امید آفرینان ما هستن که به توسعه پایدار ما قرار هست که کمک کنن و سکان رو دستشون بگیرن، در دانشگاه ها ما چه کنیم؟
خیلی ممنون بابت توضیحات شما، استفاده کردیم هم از فرمایش جناب والی هم جناب آقای دکتر رسولی. ما یه خورده واقع‌گرانه تر اگر به موضوع بخوایم نگاه بکنیم،
بله بله تصمیم
در واقع بحث بستر تکنولوژیکی که شما فرمودین علی‌رغم مضراتی که داره در واقع میتونه خیلی کمک بکنه به پیشبرد اهداف علمی و اتفاقا همین بحث جستجوی صحت و سقم صحبت اساتید شاید در اینترنت هم بتونه کمک بکنه به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش. منتها ما آمار نگران کننده ای داریم، حالا شاید این برنامه جاش نباشه بگیم، ولی من یه آماری دیدم که ما سالانه چند ده هزار نفر متاسفانه از محققین برجستمون مهاجرت میکنن به خارج از کشور. و واقعیت اینه که در دنیای رقابتی ما باید بتونیم زیرساخت‌های مادی و اقتصادی رو در کنار مواردی که آقای دکتر رسولی فرمودن، اینها رو هم ما بتونیم برای نسل جوان به وجود بیاریم، نسل جوانی که به صورت آینده دور و درازی رو در مقابل چشمان خودش میبینه و در واقع این موضوعات اقتصادی و بحث‌های زیرساخت تکنولوژی هم خیلی براش اهمیت داره که بتونه اون فعالیت‌هاشو به نحو احسن به انجام برسون. ما امیدوارم که ما به هر دوتا موضوع آقای دکتر بتونیم به اهمیتش پی ببریم. قطعا شهدای هستی افرادی هستن که والا مقامن و شاید از یه جهاتی خاصن، شاید ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه افراد جامعه شاید بتونن در مسیری که این بزرگواران رفتن با همون دقت و با همون همت انتظار داشته باشیم که وارد بشن. یه بخشی رو ما باید بپذیریم که باید زیرساخت ایجاد کنیم، باید جذابیت اقتصادی ایجاد بکنیم، باید فناوری به دانشگاه‌ها بیاریم، منابع مالی بابت تحقیقات و آموزش تزریق می‌کنیم که انشالله این جاذبه باعث بشه که ما از خروج نخبه از کشور هم جلوگیری کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو نزدیک شدیم، آقای دکتر رسولی کلام پایانی شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. من عرضی که کردم به این معنا نیست، همونطور که دکترم تاکید کردن و فرمودند، این ما برای ایجاد زمینه رشد و نمو نخبگان باید نهایت تلاشمون رو داشته باشیم.
بله.
و اینکه توکل به خدا و توجه به معنویات نباید باعث بشه که ما از این ابعاد مادی و ظاهری که کمک میکنه به جذب نخبگان، به رشد نخبگان، به حفظ نخبگان و رشد کشور ما حتما نباید غافل باشیم.
خیلی متشکرم. کوتاه کلام پایانی آقای دکتر طاهری رو میشنویم.
خواهش میکنم. من اولا تشکر کنم از جناب علی و همکارانتون با زحماتی که امروز کشیدید. امیدوارم که بتونیم راه نخبگان و شهدای بزرگوارمون رو در همه حوزه‌ها انشالله ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. به پایان گفتگوی علمی با موضوع نخبگان و اقتدار علمی کشور به مناسبت شهادت دکتر مسعود علی محمدی و مهندس احمدی روشن رسیدیم. از جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی و جناب آقای دکتر علی طاهری که زحمت کشیدن و در استودیو شبکه رادیوی گفتگو ما را همراه بودن سپاسگزاریم. قدردانی میکنم و از محضر هر دو بزرگوار خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم و قدردان و سپاسمند همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز هستیم که تا بدین لحظه ما رو شنیدید و ما رو تنها نگذاشتید. تا سلامی دیگر و درودی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با دو راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از این رادیاتور حرکت بکنه داخل رادیاتور، از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و بعد ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نذاریم و حتی اطراف رادیاتور تا فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارا نکنیم؟ چرا اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟ چرا متمکنین ما نمی آیند؟
متشکریم از اینکه همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. دوستان خوب شنونده، همکاران من در گوشه گوشه سازمان اطلاع رسانی می‌کنند موضوعاتی رو که باید حتما بهش پرداخته بشه و موضوع آتش سوزی هایی که از روز سه شنبه در ایالت کالیفرنیا آغاز شده. این آتش سوزی صدها خانه را ویران کرده، صدها هزار شهروند را آواره، برق و آب 1.5 میلیون نفر قطع و ارتباطات مخابراتی هم اصلا وجود نداره، آب کافی هم برای مهار آتش سوزی تأمین نمیشه و وضعیت بسیار اضطراری است. باید بدانیم وقتی می سوزانی سوزنده می شوی. در خدمت شما بودیم. این 8 ساعت رو به اتفاق همکارانم و امید که همکاران من در بخش دیگر رو هم همراهی بفرمایید با در کوچه باغ واژه ها یک میان برنامه کوتاه از حضور شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که مفید واقع بشه. حتما شما شنوندگان عزیز واژه‌ای مثل واژه میکروارگانیسم رو شنیدید. واژه میکروارگانیسم واژه‌ایه که از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده. معادل فارسی که برای واژه میکروارگانیسم در نظر گرفته شده واژه ریز اندامگان هست. ریز اندامگان در حوزه زیستشناسی رایجه و البته در بعضی از موارد وارد حوزه عمومی هم شده. ریز اندامگان اندامگانیه که همونجور که از نامش پیداست بسیار کوچکه و در زمره باکتری ها، مخمر ها، ویروس ها و جلبک های تکیاختهی قرار داره. واژه بعدی که باز مرتبط با واژه میکروارگانیسم هست واژه میکروارگانیک هست. واژه میکروارگانیک که گاهی اوقات اون رو با تلفظ میکروارگانیسمال شاید شنیده باشید در زبان فارسی رایج شده. میکروارگانیسمال از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادل فارسی ریز اندامگانی برای این واژه در نظر گرفته شده. ریز اندامگانی در واقع مربوط به ریز اندامگان هست و هر آنچه که به این حوزه مربوط بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.